هوای دلپذیر و رایحه گل و گیاه موجود در بند قرقه می تواند خستگی روزهای کاری را از تن تفریح کنندگان به در آورد. در تفریحگاه قرقه بیشتر غذاهای سنتی افغانی طبخ می شود و رستوران‌های زیادی نیز در این مکان فعالند. تا کنون افراد زیادی در بند قرقه به علت ناتوانی در شنا یا آب بازی جان خود را از دست دادند و مسئولان با آگاه سازی مردم تلاش می کنند تا از غرق شدن جلوگیری کنند. مردم افغانستان هرچند که سالها در جنگ و درگیری زندگی کردند، اما لذت بردن از زیبایی طبیعت حسی است که در نهاد هر انسانی وجود دارد. کودکان افغانستان نیز به شدت نیازمند مکانی آرام و به دور از خشونت همچون بند قرقه و سایر مکانهای تفریحی هستند. با ایجاد امکانات میتوان بند قرقه را به یکی از زیباترین و لذت بخشترین تفریحگاه های افغانستان تبدیل کرد. این بند علاوه بر دریاچه زیبا و دیدنی میتواند مرکز خرید و مکانی برای برگزاری جشنها و برنامه های مناسبتی باشد. همچنان میتوان با احداث هتل ها و سایر امکانات گردشگری بند قرقه را به یک قطب بزرگ گردشگری در کابل و حتی در کل افغانستان تبدیل نمود. با تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
دوستان عزیز ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. لحظات خوب و خوش رو براتون آرزو میکنیم. از شما خداحافظی میکنیم و از دون دعوت میکنیم که در ادامه نشرات نیمروزی با سایر همکارانمان همراه باشید. روز بر شما خوش و حق یارتن. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، چهارمین روز از ماه حمل به خیر باشه. امیدوار هستیم که تا این لحظه از روز و این روزهای بهاری را در کنار عزیزانتان به خوبی و خوشی و شور و نشاط گذرانده باشین. من ارغوان حیدری، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی رادیو داری، با افتخار در خدمتتان هستم به اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش، و امیدواریم که امروز تا پایان نشرات رادیو دری همراه ما باشید. یادآور میشیم که امروز چهارم حمل سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با دهم شعبان سال 1442 هجری قمری و 24 مارچ 2021 میلادی، و ما در خدمتتان هستیم با افتخار از رادیو دری. عناوین برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان میشه از این قرار است: رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان اخبار و گزارش‌ها را خواهید شنید. جهان در سالی که گذشت نام برنامه دیگر ماست که ساعت 1:30 دقیقه پخش میشه. مطبخ ایدانه ساعت 1:55 دقیقه و غزل بهار ساعت 2:05 دقیقه. چشم انداز نوروز ساعت 2:20 دقیقه، هفت سین 2:30 دقیقه و ایدانه 2:45 دقیقه. صدای دوست ساعت 2:50 دقیقه، داستان تمثیلی ساعت 3، چکامه های نوروزی ساعت 3:15 دقیقه و بهارنامه 3:45 دقیقه. دومین بخش خبری نیمروزی ساعت 4 پخش خواهد شد در وادی نور 4:10 دقیقه و 1 سال با ولایت ساعت 5. آیا می دانید ساعت 5:20 دقیقه طبیعت زیبای افغانستان ساعت 5:25 دقیقه و پند پیران 5:40 دقیقه؟ آخرین بخش خبری ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان پخش خواهد شد و صدای پای بهار را ساعت 6:30 دقیقه می توانید بشنوید. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر خواستید که با ما در ارتباط باشین میتونین با این شماره ها بر ما پیامک رای بکنین. 3800-226 سامانی پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان. آدرس سایت رادیو دری parstoday.com/dari هست. و اگر شما دوستان خوب و نازنین ما اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهیتان نصب کرده باشین، میتونین که برنامه های رادیو دری را از این طریق هم بشنوین. و دوستان عزیز ما که در ایران حضور دارند میتونند با سرچ رادیو برون مرزی بر روی گیرنده های دیجیتال خودشان شنونده برنامه های ما به صورت زنده باشند. تشکر از این که ما را میشنوین و خدا را شکر که دوستان خوبی مثل شما داریم. ساعت 1 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید مشاور امنیت ملی افغانستان بر توانایی های نیروهای امنیتی. تلفات سنگین طالبان در ولایت فاریاب افغانستان. واکنش ستاد حقوق بشر ایران به قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر. و خسارت بیش از 3.5 میلیارد دلاری ائتلاف سعودی به میدان هوایی صنعا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان بر توانایی نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور تاکید کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مهارت و توانایی لازم برای دفاع از کشور را کسب کردند. ما دیگر مشکلی در زمینه قابلیت نداریم، مشکل ما حالا مالی است. محیب افسود آنچه که لازم است تضمین شود این است که بتوانیم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را حفظ کنیم. آیا دولت افغانستان می تواند با منابع خودش این کار را انجام دهد؟ در حال حاضر بر رغم مشارکت طالبان در مذاکرات صلح، اقدامات و حملات خشونت‌آمیز این گروه بر نهادها و مراکز دولتی و غیر نظامیان همچنان ادامه دارد. بنابر آخرین آمار وزارت داخلی افغانستان، در سال 1399 بیش از 6000 غیر نظامی توسط نیروهای طالبان کشته و یا زخمی شدند. صد کمال خان در جنوب غرب افغانستان و در ولایت نیمروز با حضور رئیس جمهور این کشور افتتاح شد. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان.
بند آبی برقی کمال خان در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان با حضور رئیس جمهور غنی افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز تحت تدابیر شدید امنیتی وارد ولایت نیمروز شد. آقای غنی که در رأس هیئت عالی رتبه از مقام‌های دولتی و امنیتی کشور غرض افتتاح صد کمال خان در نیمروز به این ولایت سفر کرده است، در جمع شهروندان این ولایت محروم افغانستان تاکید کرد تمام تلاش خود را به منظور ایجاد رفاه و آسایش شهروندان کشور به خرج خواهد داد. رئیس جمهور غنی گفت که حمایت مردم از برنامه‌های حکومت نمایانگر آن است که مردم از حکومت خیش حمایت جدی می‌کنند و دولت به حیث خادم مردم تلاش می‌کند که پیمان اجتماعی خیش را به انجام برساند. وی با اشاره بر اینکه امروز روز نیمروز است افزود بند کمال خان وسیله تحول و بازسازی است. بدون تکمیل شدن این بند نیمروز تغییر نخواهد کرد و این پروژه سبب رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفت پروژه های زیربنایی در اولویت برنامه های حکومت قرار دارد و مدیریت آبها وسیله همکاری است نه منازعه و در چوکات معاهدات و قوانین بین المللی تنظیم می شود. وی به نقش فعال مردم در تطبیق پروژه ها تاکید کرد و از مردم خواست در این بخش با حکومت افغانستان همکاری همه جانبه کنند. رئیس جمهور در خطاب به دشمنان مردم افغانستان گفت آنانی که در فکر آبادی افغانستان هستند قابل قبول مردم و دولت می باشند، اما آنانی که فکر بربادی افغانستان را در سر دارند با آنان مبارزه ادامه خواهد داشت، زیرا مردم ما آب، زندگی و رفاه می خواهند. بربادی در دین مقدس اسلام جایی ندارد. رئیس جمهور غنی خطاب به زنان ولایت نیمروز گفت که چادر شما تاثیرگذارتر از شمشیر و تفنگ است. آنانی را که برای بربادی افغانستان کمر بستند فرزند قبول نکنید و اخطار بدهید که اعمال شومشان را رها کنند. رئیس جمهور در ادامه اظهاراتش افزود که تحرک دوامدار در تمامی بخش‌ها خواست هر کودک، زن، پیرمرد، عالم و جوان افغان است و دولت متحد است که به این خواسته مردم از راه پروژه‌های انکشافی رسیدگی شود. رئیس جمهور که در جمع ده‌ها تن از رهبران قومی، افراد با نفوذ محلی، نمایندگان مردم در شورای ملی و ولایتی، بازرگانان و سایر اقشار مردم سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اهمیت بند کمال خان گفت این بند تنها افتخار نیمروزیان نیست، بلکه افتخار مردم افغانستان است و احیای سیستان آرزوی هر افغان است. و افزود که نوبت اعمار بند در هر نقطه افغانستان فرا می‌رسد و در این بخش دولت افغانستان اراده مستحکم و قوی دارد. گفته نیست آبگیری این بند در اول ماه دلو سال گذشته خورشیدی آغاز شد. بند کمال خان ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را دارد که میتواند حدود 184 هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری کند. این بند همچنان ظرفیت تولید 9 مگاوات برق را دارد.
خبرنگار رادیو دری نیمروز.
مسئولان در ولایت بلخ ضمن برشمردن چالش های موجود توجه بر کیفیت بخش دروس و مشارکت خانواده ها در نظارت از روند تدریس اساتید در مکاتب را از برنامه های عمده آموزشی در سال جدید تحصیلی عنوان کردند. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می دهد.
با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان مسئولان ولایت بلخ تاکید میکنند که در سال جدید تحصیلی بیشترین توجهشان را بر کیفی سازی مدارس معطوف خواهند کرد و نظارت دقیق از روند تدریس معلمان در صنوف درسی خواهند داشت. محمد فرهاد عظیمی استاندار بلخ در مراسم شروع سال تحصیلی جدید با بیان اینکه بسیار از دانش آموزان از نحوه تدریس معلمان در مکاتب شکایت دارند گفت در کنار مسئولان ریاست معارف و خود نیز شخصا به نظارت از روند تدریس در مدارس اقدام خواهد کرد.
شاگردای استخباراتشان در میان استادایی است که استادای ما در رابطه با درس‌ها آمادگی نمی‌گیرند. و این حتما و بعدا بیتو که انشاءالله دستم پا سر می‌زنیم. یکی از مواردی خواست بود که من استادای محترم هم بعض مسائل از پیششان خواست پرسیدیم که همون شیوهی که درسی که دارد شیوهی که تجربه خود به شاگردان انتقال میکنند او هم باید مورد بررسی بوده باشد.
عظیمی با بیان این که امروزه بسیار از دانش آموزان به امکانات و تکنولوژی دسترسی دارند و می توانند از این طریق با مراجعه به منابع معتبر علمی معلمانشان را به چالش بکشانند تاکید ورزید که اساتید در مدارس می بایست با آمادگی کامل بر سر کلاس‌های درسی حاضر گردند تا مبادا در برابر سوالات و تقاضاهای علمی شاگردانشان دچار ضعف و ناتوانی گردند که در این صورت جایگاه معلم در نزد دانش آموزان خدشه‌دار خواهد شد. شهرداری بلخ در عین حال از مشکلات امنیتی که باعث رکود در امر آموزش و مانع رفتن بسیار از دانش آموزان به ویژه دختران به مکاتب شده است نیزیاد نمود و در جمع خبرنگاران گفت.
البته وضعیت در ساعت که تحت تسلط طالبان باور کردی که اجازه دادن که مکاتب فعال باشه ولی آنچه نظارت که باید اونجا صورت بگیره متاسفانه اون نظارت صورت نمیگیره. حضور دختران در مکاتب سرانه بسیار کم رنگ است حتی وجود نداره. آنچه که پالیسی و استراتژی وزارت معارف است متاسفانه در اونجا به صورت درست تطبیق نمیشه.
به گفته والی بلخ در حال حاضر در 6 ولسوالی این ولایت از جمله ولسوالی های بلخ، چاربولک و کشنده به دلیل مشکلات امنیتی دانش آموزان قادر به حضور در صنوف درسیشان نیستند و از تحصیل باز میمانند. اما علی الله امیری رئیس اداره معارف ولایت بلخ در عین حال که موجودیت ناامنی ها در مناطقی از این ولایت را چالش بزرگ فراراه فعالیت های مکاتب در این مناطق داند مدعی است که درب هیچ مکتبی برای دانش آموزان مسدود نمی باشد.
البته تا هنوز ما شاهد بند بودن مکاتب در ولایت بلخ نیستیم با وجود از اینکه ناامنیان بوده با مشکلات هم موجود بوده ولی دروازه مکتب برای تمام دانش آموزا و شاگردای مکاتب باز می باشد و شاگردان همه روزه به دست تعلیم خود ادامه می دهند.
امیری هم نظارت از شیوه تدریس معلمان و کیفی سازی مدارس را از اولویت های کاری ریاست مربوطه می داند و می گوید این کار مهم را با مشارکت اولیای دانش آموزان انجام خواهد داد.
الان که بر سال 14 داریم بیشتر تمرکز ما بالای همکاری های مردم در سطح مکتب می باشد و در بخش های تدریسی در بخش چگونگی نظارت از شاگردان و چگونگی نظارت از حضور غیاب معلمی همچنان از رفت آمد شاگردان در مسیری را که در این راستا ما را بیشتر همکاری می توانند بکنند.
رئیس اداره معارف ولایت بلخ کمبود 60% کتب به درسی در مدارس را از عمده مشکلات دانش آموزان می داند و امیدوار است که با توجه دولت مرکزی کشورش این معضل در سال تحصیلی جدید حل فصل شود. رئیس معارف ولایت بلخ از خانواده هایی که به دلایل رسم و رسومات غلط مانع رفتن دخترانشان به مکاتب و فراگیری سواد می شوند خواست تا با کنار گذاشتن دیدگاه های متعصبانه و شامل ساختن فرزندان دخترشان به مکاتب جریان فرهنگ و علم دانش در جامعه را سریع‌تر و روان بی سوادی را کنتر سازند. به گفته رئیس معارف ولایت بلخ در حال حاضر در این ولایت بیش از 600 باب مکتب وجود دارد که بیش از 600 هزار دانش آموز از سوی نزدیک به 14 هزار معلم در مقاطع مختلف مشغول درس و تعلیم می باشند. در همین حال خانم ها تمنا قاضی زاده و نیگین نوری دو تن از دانش آموزان در شهر مزار شریف ضمن آنکه از شروع شدن سال تحصیلی جدید اظهار خرسندی می کنند اما از مشکل لطفی که در این عرصه در مکاتبشان وجود دارد نیز یاد میکنند و میگویند.
مشکلات ما عمدتاً کمبود کتاب‌های درسی است. همچنان کمبود جای داریم که مکتب ما دسته دائم است. شما میگویید که یک کمپ که 40 نفر باشد 30 دقیقه حتی اگر یک دقیقه هم برای یک شاگرد وقت برسد 10 شاگرد باز هم باقی میمانند. همچنان نبودن یک سالار مجهز برای ما یکی از مشکلات اساسی است که در مکتب ما داریم.
ما سال گذشته هیچ صحیح درس نخواندیم، نمیفهمیدیم که ما چی میخوانیم و امتحان هم به یک مشکل چالشی دادیم و این سال امید که زیاد درس بخوانیم و درسهای خود را بکنیم به خاطر که در کنکور و دیگر جایا ما همیشه موفق باشیم.
گفتنیست که زنگ سال تحصیلی جدید و شروع مکاتب روز گذشته رسما توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کابل به صدا درآمد و این در حال است که سال گذشته تحصیلی در افغانستان بنابر شیوع ویروس کرونا مانند بسیار از کشورهای جهان با رکود مواجه شد و درس‌های شاگردان و دانش آموزان به گفته خودشان هم عقب افتاد و هم از کیفیت چندان برخوردار نبود. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
عملیات نیروهای دولتی در ولایت فاریاب تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد. در عملیات هدفمند زمینی و هوایی علیه مراکز تجمع طالبان در بندر شاخ واقع در شهر قیصار و مناطق مرکزی ولسوالی خواجه سبزپوش در ولایت فاریاب 34 تن از نیروهای طالبان از جمله یکی از مقامات این گروه کشته شدند. در عملیات دیروز نیروهای دولتی همچنین 14 نفر از جمله عبدالرؤوف مشهور یکی از فرماندهان مهم طالبان زخمی شدند. مقادیری از تسلیحات و مهمات طالبان نیز در این عملیات نابود شد. وزارت سرطامه افغانستان از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در این کشور را تایید کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 15 مورد جدید ابتلا به کووید 19 شناسایی شده و شمار کل مبتلایان به 56192 تن رسیده است. در این مدت با مرگ یکی از مبتلایان شمار جانباختگان مبتلا به این ویروس در افغانستان به 2466 نفر افزایش یافت. بر اساس آمار وزارت سرطامه از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان تا کنون بیش از 40,000 نفر واکسین دریافت کردند. واکسیناسیون در این کشور از کارکنان بخش سرطامه، کارمندان رسانه ها و نیروهای امنیتی آغاز شد و همکنون در مرحله دوم با واکسیناسیون آموزگاران و اساتید دانشگاه ها در افغانستان دنبال می شود. ستاد حقوق بشر ایران در واکنش به انتشار قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر بیانیه صادر و تاکید کرد این اقدام گروگانگیری آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی حقوق بشر است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر ایران امروز در بیانیه انتشار قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که تلاش چند کشور غربی که در صدر کشورهای ناقض حقوق ملت ایران قرار دارند در ایجاد سازوکار انتشار گزارش سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب قطعنامه یک سازمان بین المللی بیش از پیش برملا کننده دورویی و ترفند دروغ پردازی این دولت هاست. ستاد حقوق بشر ایران در این بیانیه تاکید کرد این قطعنامه علیه ملت است که با انقلاب در باورها و ایجاد روحیه عزت و کرامت نفس در خود الگوی جدیدی را در عرصه حقوق بشر عرضه کرده است. در بیانیه ستاد حقوق بشر ایران آمده است که قطعنامه های حقوق بشری تلاشی مذبوحانه برای سیاه نمایی چهره ملت ایران از سوی کشورهایی است که خود کارنامه سیاهی در نقض حقوق انسان ها از جمله مردم خود و سایر ملت ها دارند. انتشار قطعنامه از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل تنزل دهنده جایگاه شورای حقوق بشر در حد یک محفل سیاست زده و ضد حقوق بشر است. در این بیانیه تاکید شده است که بانیان این قطعنامه ها و حامیان آن دولت هایی هستند که با پیروی از رژیم تروریست آمریکا و اجرای تحریم های ابلاغی قصر سفید استقلال و هویت خود را زیر پا گذاشتند. در 46مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و چند کشور اروپایی دیگر برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در ایران با رأی سیاسی کمتر از نیمی از کشورهای عضو به تصویب رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مقابله با کرونا و تحریم دو هدف مهم دولت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1400 گفت کرونا و تحریم دو هدف مهم در این چهار ماه است و هر روز تلاش میکنیم تا تحریم از سر مردم کشور برداشته شود. روحانی با بیان اینکه دولت در 17 هفته پیش رو تا اتمام فعالیت خود یک روز هم تعطیلی نخواهد داشت گفت که با همه توان از همه روزها و ساعتهای باقی مانده از دوره فعالیت خود برای پیشرفت کشور و اتمام پروژه های نیمه تمام و همچنین آغاز فعالیت هایی که برای کشور ضروری می دانیم استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت اگر همه طرف مقابل پنجم یک تصمیم بگیرند به میدان بیایند و به تعهدات خود عمل کنند و همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند روشن شود به طور واقعی از تحریم دست برداشتند، ایران نیز به تعهدات خود باز می‌گردد. به گفته روحانی در مورد خسارتهایی که به ایران زده شده مسئولین کشور به وقت خود آن را دنبال خواهند کرد. روحانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تولید افزود حتما مسئله تولید را باز هم دنبال می‌کنیم. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در زمینه فناوری و نوآوری حرکت‌های بسیار خوبی در کشور شروع شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش سلامت تحول ایجاد کردند. سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در نشستی با سفیر آمریکا در بغداد درباره تحولات منطقه و انتخابات آتی پارلمانی عراق گفتگو کرد. به گزارش صبح امروز ایرنا به نقل از کانال شخصی امار الحکیم، در این دیدار الحکیم و ماتیو تولر ضمن تبادل نظر در خصوص علایق مشترک بر فعالسازی روابط دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند. همچنین انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق، ضرورت برگزاری در موعد مقرر در نوامبر 2021 و تاکید بر امنیت و فراهم ساختن زیربنای قانونی آن از جمله مباحث طرح شده در این دیدار بود. امروز همچنین برخی منابع خبری از درخواست دولت عراق از آمریکا برای از سرگیری گفتگوهای راهبردی خبر دادند. نیروهای ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه شرقی دیرالزور مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تکفیری ها را کشف و ضبط کردند. نیروهای ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری را در حومه شرقی ولایت دیرالزور هدف قرار دادند. نیروهای سوری در این عملیات موفق شدند مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تروریست های تکفیری را کشف و ضبط کنند. مقامات امنیتی اعلام کردند که جنگنده های سوری این عملیات ارتش سوریه را پشتیبانی کردند. منابع سوری از فرار شماری از تروریست های داعشی از زندانی در شمال شرق سوریه خبر دادند. 13 زندانی تروریست داعشی که یکی از آنان از سرکردگان اصلی داعش بود از زندان گروه نیروهای دموکراتیک کرد سوریه در شمال شرق دیرالزور فرار کردند. نزدیک به 5000 داعشی از اتباع 54 کشور جهان در زندانهای متعلق به گروه نیروهای دموکراتیک کرد سوریه زندانی هستند و کشورهای آنها از پذیرش این زندانیان خودداری میکنند. نظامیان آمریکایی با نیروهای دموکراتیک کرد سوریه وابسته به آنها مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی و ثروت این کشور اقداماتی را علیه ساکنان این مناطق انجام می دهند. دولت آمریکا مدعی از سرگیری مذاکره با مقامات عراقی شد. یک مقام ارشد دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خواست نامش فاش نشود سه‌شنبه شب ادعا کرد که این کشور به دنبال از سرگیری گفتگوهای راهبردی با مقامات عراقی در ماه آینده درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق و سایر مسائل دو جانبه است. فشارها بر دولت آمریکا برای مقابله با حملات مسلحانه افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پی افزایش فشارها بر دولت او برای مقابله با تیراندازی در این کشور سه شنبه از کنگره خواست قوانین مربوط به کنترل سلاح را تصویب کند. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری آمریکا از مجلس سنا نیز خواسته تا دو طرح تصویب شده در کنگره زمینه لازم برای بررسی سوابق خریداران اسلحه را فراهم می کند هرچه سریعتر تصویب کند. و حمله های مستقیم ائتلاف سعودی علیه میدان هوایی صنعا و تعطیلی آن بیش از 3.5 میلیارد دلار به این میدان هوایی خسارت وارد کرده است. مدیر میدان هوایی بین المللی صنعا تاکید کرد که ائتلاف متجاوز سعودی تاکنون با حملات مستقیم به این میدان هوایی و تعطیلی آن بیش از 3.5 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. خالد شایف مدیر میدان هوایی بین المللی صنعا در مصاحبه با شبکه المسیره گفت که خسارت مالی ناشی از حمله های مستقیم به میدان هوایی صنعا بیش از 150 میلیون دلار بوده است و افزود خسارت های اقتصادی ناشی از تعطیلی میدان هوایی صنعا نیز به 3 میلیارد و 500 میلیون دلار می رسد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید مشاور امنیت ملی افغانستان بر توانایی های نیروهای امنیتی. تلفات سنگین طالبان در ولایت فاریاب افغانستان. واکنش ستاد حقوق بشر ایران به قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر و خسارت بیش از 3.5 میلیارد دلاری ائتلاف سعودی به میدان هوایی صنعا. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که هر گونه خروج از افغانستان با هماهنگی متحدان خواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مقر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با اشاره به قصد واشنگتن برای بازسازی ائتلاف‌ها در این سازمان ادعا کرد که فرصت برای عقب نشینی از افغانستان در زمان تعیین شده اندک است. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه‌های امرخیل از تحلیلگران مسائل افغانستان را جویا شده که به اتفاق می شنویم.
امروز همه تمام جهان مخصوصا ناتو در حالت به سر می بره که وکیل و برو شده که هر قدر می گن که این جنگ باید خاتمه پیدا کنه، خشونت کم شود، در اینجا آتش بس شده، در افغانستان یا حکومت فراگیر به وجود بیاید که همه کس به وجود شمول باست. اما مشکل به اینجا است که ترکی همه میشنوی اما کسایی که در مقابل دولت افغانستان می جنگن اما گفت سابقا میگن که لنگی از یک مرغ داره یا مرغی از یک لنگ داره. بالاخره نتیجه از این میشه که جهان هر قدر بر ما میگه، هر قدر که در مسکو و هر قدر که در ناتو داره نیسته که در افغانستان باید خشونت کم شد، جنگ بس شد و نتیجه از این جنگ من نمی فهم چی است. ما حسابال باید یک نظامی من نتیجه از این جنگ در 20 سال ندیدم و نفهمیدم که نتیجه از این چی شد. کشتن شد، بستن شد، از بین رفتن خانه ها، زندگی، همه چیز از بین رفت، اما نتیجه چی شد؟ چی می خواهد؟ نتیجه خواستنش چی است؟ خب من یک مفکوره دارم مویست که تا زمانی که پاکستان در غیاب و همه جنگ نیابتی را ختم نکنه یا فشار جهانی آنقدر بر پاکستان وارد نشد که پاکستان مجبور بسازه این جنگ نیابتی را که مقابل افغانستان شروع کردی را ختم بکنه، تا وقت هیچ نوع نشست ها نتیجه نداره.
فکر میکنین که آمریکایی ها و ناتو نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکنه؟ چرا که ماه می هم نزدیک شده، مطابق توافق نامه بین آمریکا و طالبان باید این نیروها افغانستان را ترک بکنن.
خب اینطور است که یکی مسئله توافق نامه است، یکی مسئله حقایق است. آمریکا و ناتو در افغانستان آمدند که به مقابل تروریسم بجنگه و یا هم نتیجه ندارد، ولی اگر در نیمی راه اینا از حاکر خود از ما می کشن اینا متوجه هستن، اونا می خواهن گفت، ولی ما قدر ما میگیم که این یک جفا خواهد و مقابل مردم افغانستان یک جفا بزرگ در منطقه هم خواهد بود.
امرخیل بود از تحلیلگران مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما قریشی. در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار دیگر ما سید محمد امین عالی میشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان طرح کاهش خشونت، آیا 7000 زندانی طالبان رها می شوند، چنین نوشته است: خواستای اصلی گروه طالبان در ازای اجرای طرح کاهش خشونت ها برای مدت 90 روز رهایی 7000 زندانی این گروه از بند دولت و بیرون آوردن نام رهبران و اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این گروه همچنان متوقع است که نیروهای خارجی باید در اول ماه می از افغانستان بیرون شوند. این خواستها بر پایه توافقنامه دوحه در ازای اجرای طرح کاهش خشونت‌ها پیشنهاد شده است. هشت صبح می‌افزاید در صورت توافق و اجرای طرح کاهش خشونت‌ها، آمریکا ناگزیر است تعهدات خود در توافقنامه دوحه را عملی کند. در غیر این صورت گروه طالبان ضمن ترک میز مذاکرات بین‌الافغانی، حملات خود در برابر نیروهای خارجی را از سر خواهد گرفت و افغانستان وارد فاز تازه‌ای از جنگ خواهد شد. آمریکا این خطر را به خوبی درک کرده است. همین رو بیشترین نیروی خود را روی قانع کردن دولت افغانستان برای تسریع مذاکرات بین‌الافغانی متمرکز کرده است. و خیشخوری سیاسی یا سفر دیپلماتیک عنوان تحلیلی از روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است: اشتراک 12 تن از شخصیت‌هایی که به دلایل مختلف در قضایای چند دهه اخیر افغانستان دخیل بودند و تا موقف ریاست جمهوری وظیفه اجرا کردند در کنفرانس یک روزه‌ای که در آن فقط یک نفر به نمایندگی از افغانستان اجازه صحبت دارد، بیانگر اوج درماندگی در سیاست خارجی است و به جهان این پیام را می‌دهد که عملکرد افغانستان در سیاست خارجی تا اینکه طبق معیارهای دیپلماتیک امروزی باشد بیشتر شبیه به مناسبات بومی است که در آن به تعدد افراد بیشتر از منطق و اتوریته یاران توجه صورت می‌گیرد. صبح کابل می‌افزاید: یکی از دلایلی که همواره دولت‌های افغانستان در این موقعیت قرار گرفتند و اکنون تقریبا رشته همه مناسبات از دست رفته است، بازی ناموفق سیاستگذاران در چنین میدان‌هایی بوده است.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
روز روزگار خوش، ایام بکام، شادی روزی همیشگیتان باشه و امیدوار هستیم در این بهار زیبا خداوند یک آرامش کامل و بی نظیر را به شما بده. سفره‌هایتان پر برکت باشه و انشاءالله که محتاج هیچ کسی نباشین و خداوند مهربان در این روزهای اول سال درهای رحمت و لطف خودش را بیش از پیش بر روی همه ما و شما باز بکنه و به هر آنچه آرزو دارید و میخواهید از درگاه خداوند بی نیاز برسین و امیدوار هستیم که خداوند به ما این شجاعت و این شهامت و این انگیزه را بده که با تلاش همونطور که بهار نو آغاز شده ما هم زندگی را از سر بگیریم و بهترین وجه برنامه ریزی بکنیم برای یک سال و کارهای من را پیش ببریم. در خدمتتان هستیم. خب ما یک سال را پشت سر گذراندیم، وارد سال جدید شدیم. برای این که برای سال جدید بتونیم برنامه‌های خوب را پیش بینی بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم، لازم است که به گذشته خود ما هم یک سر بزنیم. چی ما در زندگی خصوصی ما، چه در سطح جامعه و چه در سطح جهان. خب ببینیم برنامه اولین برنامه بعد از خبر را که برنامه جهان در سالی که گذشت هست را تقدیم حضورتان بکنیم.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر.
من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه امروز جهان در سالی که گذشت نگاهی داریم و مهمترین تحولات لبنان در سال 1399 هجری خورشیدی. با ما همراه باشید. لبنان در طول تاریخ معاصر خود به شوک‌های سیاسی عادت کرده است، اما در سال گذشته بحران مالی و اقتصادی بی سابقه، همه‌گیری کرونا و به ویژه انفجار بندر بیروت غم‌انگیزترین سال را برای این کشور رقم زد. از زمان پایان جنگ داخلی که این کشور از سال 1975 تا 1990 تجربه کرد، بیروت شاهد دوره‌های غم‌انگیزی از جمله درگیری‌ها، انفجارها و ترورهای بسیاری بود. با سختی می‌توان یک سال را یافت که در بیروت که به ققنوس معروف بود، هیچ اتفاق ناخوشایندی اتفاق نیفتاده باشد. با این حال ظاهراً سال گذشته بدترین سال بود، چرا که لبنان با بن‌بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسید. شاید بتوان گفت که انفجار بندر بیروت که در 14 اسد سال گذشته روی داد و منجر به کشته شدن حدود 200 نفر و زخمی شدن حدود 6000 نفر دیگر گردید، مهمترین رویداد این کشور در سال گذشته بود. انفجاری که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل داخلی آن نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه این رژیم را مقصر اصلی انفجار این بندر اعلام کردند. انفجاری که در یک انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از 10 میلیارد دلار اعلام کرد. دولت حسن دیاب یک هفته پس از این انفجار استعفا داد و سپس مصطفی ادیب بعد از عدم موفقیت در تشکیل دولت مستقل استعفای خود را ارائه داد. تنها چند ساعت پس از انتشار خبر انفجار مهیب بیروت، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که برای همدردی با مردم لبنان به این کشور خواهد رفت. نقطه اوج این سفر آنجا بود که مکرون در جمع گروهی از مردم لبنان گفت که تا اول سپتامبر به مقامات لبنانی فرصت می‌دهد تا طرحی را که او آماده کرده است بپذیرند. در غیر این صورت او به مسئولیت سیاسی خود عمل خواهد کرد. وجود تنوع قومی در کنار موقعیت ممتاز جغرافیایی لبنان باعث شده است تا قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به آسانی بتوانند جای پای برای نفوذ در این کشور کوچک پیدا کنند. قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون مشکلات و تنش‌ها به دنبال انفجار بیروت در فضای سیاسی داخلی لبنان و نقش کشورهای خارجی از جمله فرانسه و عربستان سعودی بر این نظر است که
در رابطه با فاجعه انفجاری که در بیروت روی داد، میشه گفتش که در کنار شرایطی که در عرصه داخلی لبنان ایجاد شد و ابهاماتی که در رابطه با عوامل و علل چنین حادثه بوده، نوع رفتارهای بازیگران بیرونی میشه گفت همین قابل توجه هستش که در رأس اونها ما عملکردهای فرانسه شاهد هستیم و سعودی. اگر بخوایم یک تحلیل داشته باشیم در رابطه با عملکرد این کشورها به ویژه رفتار فرانسوی‌ها، که میشه گفت یک تقسیم کار رو ما اینجا شاهد هستیم. بخش عربستان بیشتر در حوزه رسانه‌ای و میشه گفت جفت‌سازی‌های رسانه‌ای و تحریک افکار عمومی هستن که از همون ابتدایی که این انفجار اعلام شد شاهد بودیم که رسانه‌های سعودی اتهام زنی به حزب الله و جریان مقاومت رو شروع کردن و بدون هیچ سند و مدلکی و بدون هیچ مد حقایقی که در لبنان در جریان هست، شاهد بودیم که فضای رسانه‌ای رو به سمت حزب الله پیش بردن که صحبت‌های سید حسن نصرالله در افشاگری ابعاد این حادثه میشه بگیم که یک پاسخ قاطعی بود به این رفتارها. اما بخش دوم رو ما در عملکرد فرانسه شاهد هستیم. شاید بشه گفت به صورت نیابتی از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد عرصه شده عملکردی که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در لبنان داشت، و اینکه به هر حال در شرایط بحرانی معمولا کشورها به دنبال ابراز همدردی هستن و انجام کمک‌های انسانی و کمک‌های به حال مالی برای بازسازی هست. اما نوع رفتار فرانسوی‌ها متفاوته با این رفتارها هست. صحبت‌هایی که آقای مکرون داشتن در رابطه با اینکه باید ساختار سیاسی تغییر بکنه، ساختار اقتصادی لبنان تغییر بکنه و اون چیزی که فرانسوی‌ها می‌خوان باید در لبنان اجرا بشه، میشه گفت برگرفته از همون صحبت‌هایی هستش که آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه پیش از این در سفر به لبنان مطرح کرده و یک نوع تحکیم کردن خواسته های فرانسوی ها بودش. میشه گفت بخشی از آشوب هایی هم که در لبنان شاهد هستیم میشه گفت برگرفته از همین موارد. نوع رفتارهایی که فرانسوی ها و در کنار اون سعودی داشتنشون یعنی این هستش که برخلاف اون ادعاهایی که مطرح میشه از این کشورها مبنی بر حمایت از لبنان، بیشتر از هر چیزی میشه گفت دمیدن در آتش بحران لبنان کار کرد و خواست اونها هستش. چون که شاهد بودیم بعد از سفر آقای مکرون و جفسازی هایی که سعودی انجام داد، یک فضای ناآرام در لبنان ایجاد شد. درگیری های خونینی که در خیابون های بیروت روی داد و که ده ها زخمی و اینها بر هم داشت، پیش گفت نتیجه این سیاست ها از نوع رفتار هایی که نشون میده نمیتونه حلال مسئله لبنان باشه و بیشتر از این که بخواد کمکی باشه برای پایان درد و رنج مردم لبنان، بیشتر یک نوع رفتاری هست برای قبالو کردن بیشتر فضای لبنان و یک سری خواسته های سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای هستش که میشه گفت در ورای این رفتارها در جریان هستش.
از زمان انتشار خبر انفجار مهیب بیروت زمان زیادی نگذشته بود که رهبران بلند پایه رژیم صهیونیستی از رئیس جمهور تا نخست وزیر و وزیر خارجه در یک اتحاد بی نظیر با لبنان تسلیت گفتند و آمادگی این رژیم را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور اعلام داشتند. برغم همه اقدامات و سخنان رهبران رژیم صهیونیستی تقریبا تردیدی وجود نداشت که این حرفها و سخنها در بیروت جدی گرفته شود و یا رابطه خصمانه دو کشور را بهبود بخشد. تنها چند روز قبل از انفجار بیروت تنش بر روی مرزهای اسرائیل و لبنان افزایش یافته بود. ارتش اسرائیل طی عملیاتی یکی از اعضای شبه نظامی حزب الله را در خاک سوریه به قتل رسانده بود. این نگرانی وجود داشت که سناریوی بعد از ترور رفیق حریری در سال 2005 که فرصتی برای بروز دخالت‌های خارجی در لبنان شد، با بهره برداری از انفجار بیروت البته در ابعاد گسترده و خطرناک‌تر تکرار شود. نگاهی به چند رویداد مهم لبنان در سال گذشته میتواند نشانه‌های هشدار دهنده‌ای از دخالت خارجی و از پیش طراحی شده‌ای باشد که قرار است بار دیگر لبنان را وارد یک سناریوی جدید کند که هدف اصلی آن تأمین امنیت پیرامونی رژیم اسرائیل و از بین بردن قدرت بازدارندگی مقاومت و جبران شکست سوریه است. در همین راستا اجبار مقاومت بعد دوگانه همراهی با معترضان یا حذف از ساختار سیاسی نیز پروژه‌ای بود که پیگیری شد، اما حزب الله لبنان هوشمندانه موضعی نرم در قبال این طرح‌ها و توطئه‌ها اتخاذ نمود. قاسم غفوری و تحلیلی دیگر در این ارتباط.
نگاه حزب الله از ابتدا این بوده که باید در کنار دولت و ملت لبنان باشه و همونطور که در صحبت مثل اصلا نسوده هم بود که به حال حمایت از دولت قانونی که الان بر اثر کار هستش و فرصت دادن به دولت برای رفع مشکلاتی که ایجاد شده و موانع اقتصادی و سیاسی میشه گفت بخشی از این امره و اینکه به حال فضای آرامی شده که سید حسن نسوده در صحبتهای خودش داشت، اینکه به حال به جای اینکه بخواهد گمانه‌زنی انجام بشه بخواد تنشی در کشه برخلاف بسیار برخی از جریان‌های سیاسی لبنان که با اتهام زنی و متهم کردن جریان‌های دیگه به دنبال ایجاد فضای آشوب بودن، سید حسن نصرالله میشه گفت یک فضای آرامش درونی رو پیگیری کرد و با صحبت‌های خوش و اینکه به هر حال با حمایتی که انجام داد از اینکه سایر کشورها بخوان مشارکت داشته باشن و یک فضای بین‌المللی برای حمایت از لبنان باشه، میشه گفت اون فضایی رو که به دنبال یک جنگ روانی علیه حزب الله علیه لبنان بوده میتونیم با سیاست‌هاش خنثی که در عین حال که به هر حال یک نوع افشاگری هم در صحبت‌هایشون داشتیم و اینکه تاکید ایشون بر محاکمه عوامل این نهارامی ها از هر قوم و هر کیش و هر مسلکی که باشن، میشه با بیانگر این هستش که حزب‌الله در کنار اینکه مطالبات مردم برای مجازات عوامل این بحران رو پیگیری میکنه، از طرفی که به دنبال یک فضای باثبات و آرام در لبنان هست، چرا که هر چه که فضای داخلی لبنان متشنج‌تر بشه، نارامی‌ها بیشتر بشه، قطعاً در این میان تنها سودبرنده این وضعیت رژیم صهیونیستی خواهد بود و کشورهایی مثل فرانسه و عربستان که با ایجاد فضای ناآرام در لبنان سعی می‌کنن تخمیر سیاست‌های خودشونو چه در عرصه داخلی چه عرصه بیرون بشه. به هر حال نوع رفتارهای فرانسوی‌ها به نیابت از صهیونیست‌ها اروپایی نشون میده که خواسته‌های اونها صرفاً این نیست که بخواد تغییر دولت در لبنان صورت بگیره و جریان طرفدار اونها به قدرت برسه، بلکه هدف اونها بسیار بیشتر از اونها هست، حتی مسائلی مانند تغییر رفتار یونیفل نیروهای سازمان ملل در لبنان و حتی مسئله بی‌طرفی که مطرح میکنن، یعنی پایان مبارزه لبنان با تروریسم، پایان همراهی لبنان با مقاومت. اینها میشه گفت خواسته هایی هستش که در لوای اهداف اقتصادی و ادعای کمک های بشردوستانه و همچنین در کنار فضای ناآرامی که میخوان در لبنان ایجاد کنن پیگیری میکنن. بخاطر همین هزینه هایی که به لبنان تحمیل خواهد شد بسیار بالا هست. این سیاست ها بر همین اساس میبینی که سید حسن نصرالله به دنبال یک فضای آرامش در لبنان هستش تا در این فضای آرامش هم مطالبات مردمی برای شناسایی و مجازات عوامل این انفجار و همین که به هر حال بازسازی کشور و حل مشکلات اقتصادی انجام بشه.
پس از انفجار مهیب بندر بیروت که این کشور بحران زده را وارد مرحله جدیدی کرد، حسن دیاب نخست وزیر این کشور در 20 ماه اسد مجبور به استعفا و از همان زمان رایزنی ها برای تعیین نخست وزیر لبنان آغاز شد. ابتدا مصطفی ادیب از سوی 3 تن از نخست وزیران پیشین لبنان با میشل اون رئیس جمهور این کشور برای تشکیل کابینه معرفی گردید، ولی با گذشت مدتی وی اعلام کرد که از تشکیل کابینه لبنان انصراف می دهد. پس از چندی سعد حریری که قبل از آن بارها اعلام کرده بود که به هیچ عنوان نخست وزیر لبنان نمی شود و یک بار اعلام کرد که آماده است برای 4مین بار سکان نخست وزیر لبنان را به عهده بگیرد. هرچند حریری فرد توانمندی برای اداره لبنان نیست و وی این موضوع را در 3 دوره نخست وزیری خود نیز به اثبات رسانده، اما حزب الله لبنان و جنبش عمل برای برون رفت لبنان از بحران‌های موجود موافقت خود را با نخست وزیری دوباره حریری اعلام کردند. اما با گذشت ماه‌ها از اعلام آمادگی وی برای تشکیل کابینه لبنان، وی به دلیل فشارهای آمریکا، فرانسه و عربستان نتوانست کابینه این کشور را معرفی کند. سوال مهم این است که چرا عمر دولت‌ها در لبنان کوتاه است و کمتر عمر یک دولت به 4 سال می‌رسد؟ و نظر می‌رسد مهمترین عامل در این خصوص نقش بازیگران خارجی است. تا پیش از تأسیس حزب الله، مرز مشترک با سرزمین‌های اشغالی عامل اصلی مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی لبنان بود. اما پس از تأسیس حزب الله، مقابله با مقاومت لبنان نیز به دلیل دیگری برای مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی این کشور تبدیل شد. این مداخله از سال 2005 روند افزایشی نیز داشته است. بافت سیاسی و اجتماعی لبنان نیز عامل مهم دیگری در کوتاه بودن عمر دولت‌ها محسوب می‌شود. محمد علی مهتدی، کارشناس مسائل غرب و آسیا، در این خصوص می‌گوید لبنان به لحاظ ترکیب جمعیتی به 3 گروه شیعیان، اهل سنت و مسیحیان تبدیل شد و قدرت نیز میان این 3 گروه تقسیم شده است. بافت اجتماعی فرقه‌گرا در لبنان سبب می‌شود وحدت سیاسی میان گروه‌های لبنانی شکل نگیرد. بازیگران خارجی نیز از بافت اجتماعی و نبود انسجام سیاسی برای تعقیب اهداف خود بهره می گیرند. سؤال مهم دیگر این است که چرا سرنوشت کابینه حسن دیاب در کمتر از 7 ماه به استعفا انجامید؟ عامل نخست این است که کابینه دیاب وارث مشکلات متعدد اقتصادی شد. مطابق آمار اپریل 2020 بانک جهانی، میزان جمعیت فقیر لبنان در یک دهه گذشته 2 برابر شده و اکنون بیش از 45% از جمعیت این کشور با فقر درگیر هستند. با این حال از اکتبر 2019 تا می 2020 قیمت مواد غذایی در لبنان شاهد افزایش 72% بود و این بر میزان نارضایتی مردم لبنان افزود. نارضایتی اقتصادی مردم لبنان سبب شکل گیری چندین دور تظاهرات ضد دولت دیاب شد، در حالی که این دولت نقشی در این وضعیت نداشته و صرفاً این مشکلات را به ارث برده است. عامل دوم استعفای دولت دیاب جنگ شناختی علیه این دولت بود. در حالی که دولت دیاب وارث مشکلات 3 دهه اخیر لبنان بود، مخالفان با بهره‌گیری از رسانه‌های سنتی و نوین با وارونه‌سازی واقعیت‌ها، دروغ‌پردازی و تصویرسازی نادرست، دولت تازه تأسیس دیاب و محور مقاومت را عامل مشکلات معرفی کردند. عامل سوم استعفای دولت دیاب پیگیری جدی پرونده‌های فساد توسط دولت بود. یکی از واقعیت‌های تلخ لبنان وجود فساد ساختاری در این کشور است. کارشناسان در این خصوص عنوان می‌کنند در 3 دهه گذشته تنها 2 دولت پاکدست در لبنان روی کار آمده که دولت سلیم الحس بین سال‌های 1998 تا 2000 و دولت حسن دیاب بود. دولت حسن دیاب عزم جدی برای مبارزه با فساد و معرفی مفسدان از خود نشان داد و همین موضوع نیز به عاملی برای عزم مخالفان قدرتمند داخلی برای سرنگون کردن این دولت تبدیل شد. عامل چهارم ناکام ماندن دولت دیاب وقوع انفجار بیروت است. این بندر نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد. این بندر 70% مایحتاج مردم لبنان را تأمین می کند و پلی ارتباطی بین 3 قاره اروپا، آسیا و افریقا است و سالیانه 3100 کشتی را سرویس دهی می کند. برخی از مخازن حساس و مواد استراتژیک مردم مانند گندم، جو، سوخت و توربین های برق در این بندر مستقر بوده است. انفجار در این بندر بلافاصله با جنگ شناختی علیه دولت و مقاومت لبنان همراه شده و زمینه تظاهرات گسترده و خشونت علیه دولت لبنان را فراهم کرد. همزمان شماری از وزرا نیز با مخالفان و معترضان همراه شده و از سمت خود استعفا دادند. حسن دیاب برای جلوگیری از تداوم استعفاها و از اکثریت افتادن دولت از سمت نخست وزیری لبنان استعفا داد تا لبنان برای دومین بار در 9 ماه شاهد دولت پیشبرد امور باشد و چانه‌زنی‌های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید ایجاد شود. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود،